أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث سر این بود که در صحیحه ثانیه ضراره استدلال شده بود به استدلال شده بود برای صحت عدم وجوب اعاده نماز به استصحاب. خب، لیفه یم بقیه لکن تنقل و یقینه به شک استدلال شده بود. صحبت سر این بود که این چجوری در میاد با قاعده استصحاب. خب، به تناسب این بحث آقایون یک مطلبی رو مفروغ العنان گرفته بودند. اون مطلب این بود که نماز اگر با استصحاب خونده بشه بعدن کشف خلاف بشه، این نماز صحیح هست. گفتیم این بحث رو باید از جهت فقهی دنبال کنیم که آیا مطلب همینجور هست یا همینجور نیست. مجموعاً حالا خیلی وارد بحث تفصیلی فقهیش نمیشم، فقط یک روایت رو که قبلاً در این زمینه بود و به تناسب فقه الحدیث روایت اون رو خوندم، در مورد اون برگردم یه بار دیگه یه صحبتی میکنم. اون اینه که عرض کنم خدمت شما، مجموعاً آقایون در جمع‌بندی بین روایات می‌فرمایند که در جایی که انسان هیچ در جایی که این مقدارش تقریباً از روایات مسلم هست که از جمع بین روایات مسلم هست که کسی که غفلت داشته باشه از نجاست لباسش اصلا هیچ شکی در نجاست هم نداشته، یه مدتی با لباس نجس نماز خونده، این نمازش صحیح هست و اعاده نداره. مثلا این روایت صحیحه عیس ابن قاسم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل اياما ثم ان صاحب الثوب اخبره انه لا يصلي فيه قال لا يعيد شيئا من صلواته. قدر مسلمش یا روایت عبدالرحمن ابن ابي عبدالله سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل يصلي في ثوب عذرة من انسان او سنور او كلب ایو اید سلاته قال انکان لم یعلم فلا یعید، که میگه شبیهش از عبدالله ابن سنان هم هست. قدر مسلمش انکان لم یعلم صورتی هست که انسان شک نداشته باشه، اصلا ملتفت به اینکه لباسش ممکنه نجس باشه نبوده. این همچنین این مقدارش تقریبا از روایات مختلف مطلب به دست میاد. همچنین اگر شک بکنه و تحقیق بکنه و به نجاست نرسه، اون هم از روایت محمد بن مسلم که خوندیم، این مقدارش قدر مسلم این روایت همین هست. ان محمد مسلم بن ابی عبد الله علیه السلام قال ذکر المنی فشدده و جعله و اشد من البول ثم قال ان رأیت المنی قبل او بعد ما تدخل فی الصلاة فعلیک اعادت الصلاة و ان انت نظرت فی ثوبک فلم تثبه ثم صلیت فیه ثم رأیته بعد فلا یادت علیک، جایی که شخصی بررسی کرده و نجاست رو بهش نرسیده، بعد از نماز بعد از تموم شدن نماز نجاست رو بهش برخورد کرده و دیده فلا یادت علیک. خب خب فلا یادت علیک، این عرض کنم خدمت شما این مقدارش روشن هست، ولی آیا اگر فحص نکرده باشه، بدون وارسی وارد نماز شده باشه، بعد از نماز متوجه بشه که نمازش رو با نجاست خونده، این نماز صحیح هست و صحیح نیست؟ روایت میمون صیقل یا منصور صیقل صریحاً در این مورد حکم به اعاده کرده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل اصابته جنابت باللیل، البته در مورد جنابت، فاغتسل فلما اصبح نزل فاذا فی ثوبه جنابت فقال الحمد لله الذي لم يدع شيئا الا وله حد ان كان حين قام الى الصلاه الى صلاتش مصادر تهذیب ان كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا اعاده علیه و ان كان حين قام لم ينظر فعليه اعاده. که این به دو سند وارد شده، ولی هر دوش صریحا شرط میکنه برای عدم اعاده اینی که انسان وارسی کرده باشه و نظر کرده باشه. خب ولی مشکلش مشکل سندی هست. میمون صیقل یا منصور صیقل، حالا هر کدوم از اینها باشه، که من احتمال زیاد میدم که عبارت درست عرض کردم جلسات قبل میمون باشه، ولی هر کدوم از اینها باشه توصیقش مشکل هست. من یک مرسل فقیه هم هست که با تعبیر و قدر روی فلمنی انه ان کان الرجل حیث قام و نظر و طلب فلم یجد شیئا فلا شیء علیه فان کان لم ینظر ولم یترک فعلیه ان یقتل و یعید صلاته. این هم احتمالا حاضر به همین روایت میمون صیقل یا منصور صیقل هست و ما مرسلات صدوق رو حجت نمیدانیم، و به خصوص با تعبیر قدرویه هم که وارد شده، ولی ما تفصیل قائل نیستیم بین قدرویه غیر قدرویه، ولی علی تقدیر بعضی از آقایون در مورد قدرویه هم میگن اونم حجت نیست، ولی علی تقدیر ما از این روایات نمیتوانیم حجیت برای این روایات قائل بشیم. عمده این روایت محمد ابن مسلم هست، این انت نظر تفی ثوبه کلم تسبه، که بگیم که برای عدم اعاده شرط کرده این انت نظر تفی ثوبه که فلم تسبه ثم صلیت فیه ثم رأیته بعد فلا اعادت علیک. این در مقابل این مرحوم حاج آقا رضای همدانی یه بیانی دارن که این بیان کلام آقای خویی هم آمده، اون اینه که از خود همین صحیحه ضراره استفاده که میشه که در صورت شک اینکه فحص لازم نیست، امام علیه السلام در ادامه میفرماید که ولکن نکه انما تورید ان توضح و شک لذی و غفی نفسک، که انه خاصیت فحص تنها برطرف کردن شک هست. خاصیت دیگه‌ای برای فحص نیست. اگر قرار باشه که فحص دخالت داشته باشه در صحت صلات، بعد از اینکه نماز با نجس خونده شده باشه، مناسب این بود که این ذکر بشه که ان اطلاق مقامی اقتضا میکنه که این خاصیت رو نداشته باشه. البته این مطلب رو هم ضمیمه بکنم، چون اینجا اصلا این روایت در مقام بیان اینه که کجاها نماز اعاده میشه، کجاها نماز اعاده نمیشه، اون جاهایی که کشف خلاف بشه نماز، اصلا مقام بیان این جهت حکمه. البته بعضی چیزای دیگه‌ای که ممکنه انسان فحص بکنه ببینه نجاست، چون یه خاصیت‌های دیگه‌ای بر به دست آوردن نجاست هست. خب اگر آدم نجاست رو به دست بیاره، این باعث میشه که اونو بشوره، چیزای دیگه نجس نشه، مثلا دستش نجس نشه که اگر وضو بگیره وضوش باطل بشه و امثال اینا. یه امور دیگه‌ای خاصیت‌های فحص داره، ولی در مقام بیان اون گونه خاصیت‌ها نیست این روایت، ولی در مقام بیان این عرض کنم خدمت شما که اعاده بکنه یا اعاده نکنه، در مقام بیان اینها به نظر میرسه هست. و ظاهر این روایت اینه که فحص دخالتی نداره در صحت نماز و عدم لزوم اعاده، به نظر میرسه این شکلی باشه، بیانشون تام باشه. اینا مرحوم حاج رضا میفهمند که کسی سوق این روایت رو ببینه، میبینه که این روایت در واقع در مقام بیان شرطیت نظر برای عدم اعاده نیست، چون متعارفاً اشخاص نظر میکنن. اینی که میخواد بگه در مقام بیان این هست که در واقع اگر اون نجاست رو در نماز بهش برخورد کرد، باید نماز رو اعاده کنه، ولی بعد از نماز برخورد کرد، اعاده لازم نیست، اعاده لازم نیست. در مقام بیان اینه. آقای خویی هم شبیه همین رو دارن در تقریراتشون هست این مطلب. این به نظر میرسه این مطلبی که این آقایون دارن مطلب درستی باشه. عرض کنم خدمت شما این روایت یک روایت مفصل‌تر هست. در فقیه این روایت رو تو کافی روایتی هست که از فقیه به نظر استفاده میشه که این روایت مورد بحث ما و روایت کافی، اینا یه روایت هستن، ادامه هم هستن. تو کافی این روایت هست: ان محمد بن مسلم قال قلت له الدم یکون فی الثوب علی و انا فی الصلاة قال ان رأیت و علیک ثوب غیره فترخ و صل فی غیره و این لم یکن. اینو حالا عرض کنم تو جامع الاحادیث باب 28 که باب دماء المعفو فی الصلاة از ابواب نجاسات اومده، جلد 2 صفحه 178 روایت اول باب هست. ان محمد ابن مسلم قال قلت له الدم یکون فی الثوب علی و انا فی الصلاة قال ان رأيت عليك ثوب غير روح فتره و صل في غيره و ان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم تزد على مقدار الدرهم و ما كان اقل من ذلك فليس بشيء. رأيته قبل او لم تره و ان كان قد رأيته و هو اکثر من مقدار درهم فزیعت قسله و سلیت فیه سلاتن کثیرن فعید ما سلیت فیه. که بین جا جایی که از قبل انسان علم به نجاست داشته باشه و عدم علم به نجاست داشته باشه تفصیل قائل شده. بعد ادامهش میگه قال، این روایت از فقیه نقل کرده، میگه قال محمد مسلم لابی جعفر علیه السلام الدم یکون فی الثوب، میگه همین روایت در فقیه هست و ما ذکر مثله و زاده و لیس ذالک به منزلت المنی و البول، ثم ذکر علیه السلام المنی فشدد فیه و جعله اشد من البول، ثم قال علیه السلام ان رأیت المنی قبل او بعد فعلیک الاعاده اعاده الصلاه، و ان انت نظرت فی ثوبک فلم تصبه و صلیت فیه فلا اعاده علیک و کذلک البول. این البته تعبیر فقیه این شکلیه، این تعبیر رو شاید تعبیری که در تهذیب وارد شده، این رأیت المنی قبل او بعد ما تدخل فی الصلات، بعد او قبل او بعد، اون تو فقیه قبل او بعد داره، ولی تو عبارت تهذیب این هست این رأیت المنی قبل او بعد ما تدخل فی الصلات فعلیک اعاده الصلات، و این انت نظرت فی ثوبک فلم تصبه و صلیت فیه فلا اعاده علیک. حالا اون چیزی که در واقع تکه اصلی روایت این هست اون اینه که آیا اگر وسط نماز انسان متوجه نجاست بشه چه حکمی داره، که این روایت تفصیل قائل شده بین دم و بین بول و منی، که وسط نماز بول و منی اگه انسان متوجه بشه مبتله ولی دم مبتله، اما اگر بعد از نماز متوجه بشه این که نه یک مطلب فرعی هست که امام علیه السلام وارد این مطلب فرعی شده، ان انت نظرت فی ثوبک، این تکیگاه روایت نیست، چون به طور متعارف آدم به اصطلاح نظر در نگاه میکنه و عرض کنم خدمت شما، ممکنه بگیم که این تکیگاهش میخواد فرق بگذاره بین بین داخل نماز و خارج نماز، این اینجوری بیان فرمودن. ولی البته حاج آقا اینجا وارثی رو شرط دانستن، گفتن اگر وارثی کرده باشه حکم به صحت میشه، ولی اگر وارثی نکرده باشه حکم به صحت نمیشه. و عرض کنم خدمت شما اینجا تو ممکنه ما بگیم که برخلاف فرمایش آیون و در تایید فرمایش حاج آقا این مطلب رو بگیم، بگیم که این روایت اصلش در مورد این بود که اگر وسط نماز، سوالی که محمد ابن مسلم مطرح کرده بود، ادم یکون فی الصبح علیه و انا فی الصلات، بحث داخل نماز بود، اما یعنی داخل نماز متوجه شده، اما بعد از نماز متوجه شدنش رو امام علیه السلام زمینه کرده، اضافه کرده، گفته داخل نماز اگر متوجه منی و بول شدی نمازت باطله، ولی متوجه دم شدی نمازت باطل نیست. اون توضیحاتی که هست بعد از نماز خود امام علیه السلام زمینه کرده. وقتی خود امام علیه زمینه کرده، در قید عدم اعاده نظر رو قید کرده، گفته ان انت نظرت فی ثوبک فلم تصبه ثم صلیت فیه، این رو به اصطلاح ذکر کرده. اگر قرار باشه نظر دخالت نداشته باشه، وجهی نداره که حالا نظر بکنه یا نظر نکنه. همین که بعد از نماز این حکم جدید رو که میخواد امام علیه السلام بیان کنه، خب چرا باید قید کنه؟ این قید کردن قید است دخالت داره در حکم، در مقام بیان این حکم جدید هست. این حکم جدید به اصطلاح این پیداست که نظر درش دخالت داره. ممکنه ما اون مطلبی رو هم که مرحوم اینجا عرض کنم خدمت شما، این ظاهرش این هست که نه، این نظر دخالت داره در حکم. باید دید که آیا ظهور این روایت در دخالت داشتن نظر قوی تره، یا ظهور اون روایت سعی زراره در اینکه نظر هیچ خاصیتی نداره جز اینکه شک رو برطرف میکنه و امثال اینها، در عدم لزوم اعاده و امثال اینها. به نظر میرسه اون اطلاق مقامیش ظهورش وجود داره، این ظهورا رو نمیشه انکار کرد و امثال اینها. به نظر میرسه که مسئله خیلی واضح نیست که آیا در عدم لزوم اعاده نظر دخالت داره یا دخالت نداره. شاید مشکل باشه که مطلب رو یه طرفش رو صاف انسان به یک طرف بحث رو ذکر کنه. و اون روایت های دیگه ای که امکان لم یعلم فلا یعید علی رجل یصلی به فی ثوبی عذرت من انسان او یعید صلاته و اینها، اونها امکان لم یعلم آجا خیلی هاشون میفهمد امکان لم یعلم معلوم نیست صورت شک رو بگیره. یا فل جنابت و سیب و صوب لا یعلم به ها صاحب یصلی به سمون یعلم بعد ذلک، یا روایت های دیگه ای که این مطلب رو مطرح میکنه، یا معلوم نیست که صورت شک رو شامل بشه و امثال این ها. این مسئله به هر حال محل اشکال و تأمله، باید قدری بیشتر در این مسئله فکر کرد. خب این یک مقدار در مورد این روایت. حالا ببینیم یه مقداری باید تأمل کرد که مسئله رو به چه شکل باید دنبال کرد. خب من یک دو تا نکته اینجا میخوام عرض کنم و از این فقره روایت رد شیم. یه نکته این که در آیون روایت رو اینجوری معنا کرده بودن که انسان بعد از این فقره روایت اینجور معنا کرده بودن نجاستی رو که دیده یقین داره که همون نجاستی بوده که قبلا مظنون بوده و بنابراین نماز رو با نجس خونده. وقت چطور به قاعده احتساب تمسک شده؟ دو تا بیان اینجا مطرح هست. یک بیان بیانی است که مرحوم آخون دو تا بیان عمدتا هست. یه بیان این هست که به خاطر اجزاء حکم ظاهری از حکم واقعی بیان شده، یه بیان دیگه این هست که به جهت عرض کنم خدمت شما، به جهت این هست که شرط صحت نماز احراز و طهارت هست و با استصحاب احراز طهارت میشه، که محصل استدلال به استصحاب اینه که شما موقع نماز یک حکم ظاهری استصحابی داشتید و همون حکم ظاهری استصحابی یا به جهت اینکه احراز و طهارت شرط هست کفایت میکنه، یا به جهت اینکه حکم ظاهری از حکم واقعی کفایت میکنه کفایت میکنه. این خب مرحوم آقای حاج مرتضی حائری یک بیان سومی اینجا زمینه کردن، اون اینی که ما بگیم که نه، اون چیزی که مصحح این روایت، اون چیزی که باعث تصحیح نماز میشه اینه که اصلا طهارت شرط نباشه برای کسی که با عذر وارد نماز شده، معذوراً با عذر وارد نماز شده، این طهارت اصلا بگیم شرط نیست، از شرطیت الغا شده باشه، طهارت از شرطیت الغا شده باشه. خب به نظر میرسه که این بیانی که طهارت از شرطیت الغا شده باشه به یک معنا بازگشت میکنه، اگر بخوایم به همون که اجزاء حکم ظاهری، اجزاء کفایت میکنه از حکم ظاهری از حکم واقعی، چون که چرا طهارت از شرطیت الغا شده این رو باید دید. برای چیش عرض کردیم مرحوم آقای خویی اون دو بیان که اینجا اومده بود که طهارت استصحابی کفایت میکنه و اجزاء حکم ظاهری از حکم واقعی رو فرموده بودن مثل هم هستن. ما از قول آقای سعد مطلبی رو نقل کردیم با این بیان که نه، اجزاء میتواند به ملاک این باشه که چرا حکم ظاهری از حکم واقعی کفایت میکنه، به دلیل اینکه شخصی عملی رو که با حکم ظاهری انجام میدهد، این عمل باعث میشود که دیگه نتونه حکم واقعی رو، ملاکش رو استیفا کنه، استیفا ملاک حکم واقعی امکان پذیر نباشه، استیفا حکم واقعی امکان پذیر نباشه و ما نه بیان آقای من خواستم بگم به همین برمیگرده، نه اینم یه بیان دیگه است، نه هم بیان قابل توجهیه. ما در واقع سه بیان اینجا میتونیم داشته باشیم. یکی این که بگیم که اون چیزی که مصحح نماز هست احراز و طهارت، مثلا حالا یه توضیح در مورد احراز و طهارت بعد عرض میکنم. یکی جور دیگه این هست بگیم که اینجا حکم واقعی، اون طهارت واقعی ملاک داشته، ولی اون طهارت واقعی ملاکش در صورتی که عرض کنم خدمت شما، شما طهارت ظاهری با طهارت ظاهری نماز خوندید، اون ملاک دیگه قابل استیفا نیست. یه بیان دیگه این هست که بیان آقای حائری اینجور توضیح بدیم، بگیم اصلا اون طهارت واقعیه اینجا اصلا ملاک دیگه نداره، اصلا ملاک نداره، و بنابراین اون اشکالی رو که ما مطرح کردیم به بیان آقای سعد اینجا برطرف میشه. ما اشکال میکردیم که اگر از باب اجزاء باشه، اجزاء هم به منات اینه که با انجام طهارت ظاهریه امکان استیفاء ملاک طهارت واقعی از بین میره، لازمه این مطلب اینه که ما نباید موضوع طهارت ظاهریه رو ایجاد کنیم، چون تفویت اختیاری ملاک شارع میشه. این بیان آقای حائری یه بیان جدید هست. اون بیان این هست که نه، تفویت ملاک اصلا نمیشه، اصلا ملاک وجود نداره. اون حکم واقعی برای کسی که با عذر وارد نماز شده باشه طهارت اصلا ملاک نداره، کما اینکه مثلا کسی که غافلاً، حالا اینجوری من عرض میکنم، غافلاً این آیون تعبیر میکنن طهارت شرط ذکریه، معناش اینه که کسی که اصلا به طهارت توجه نداشته بگیم مثلا طهارت برای شرط نیست. کسی که غفلت از شرطیت طهارت داره اصلا طهارت برای شرط نیست و لازم نیست حتما طهارت رو مانعیت طهارت نجاست حالا شرطیت طهارت یا مانعیت نجاست، اینا مانعیت های ذکری هستند. در صورتی که انسان متوجهش هست شرطیت طهارت باشه یا مانعیت نجاست باشه، خب اگه این باشه اون اشکالی که ما میکردیم به بیان آقای حائری وارد نمیشه. نه، این یه بیان جدیدی هست، متفاوت هست با بیانات دیگه. ولی ما اشکالمون کلن این بود که اینا یه چیزای واضحی نیست که بشه کبرای مطفی قرار داد، کبرای محذوفه قرار داد. ظاهر کبرای محذوفه این هست که به یک سری امور واضحه تمسک میشه، هیچ یک از این سه بیان واضحی نیست. نه بیان عرض کنم اینکه شرط احراز و صلات هست، شرط صحت. عرض کردم روایت های زیادی هست از همین مسائل سوال کردن که این پیداست که این مطلب برای روات خیلی واضح نبوده که آیا طهارت واقعی شرطه یا احراز و طهارت شرط هست. همینا رو سوال میکردن و این چیزی بوده که اصلا نجاست، اگر با نجاست نماز خونده باشه بعد کشف خلاف بشه، اینا رو مورد سوالات زیادی هست که عرض کردم. خیلی سوال در این مورد در روایات ما وارد شده و یه مقداری هم فل جمله ظواهرشون با هم دیگه هم منافات داره. بنابراین این راه حل به نظر میرسه که یا بحث اجزا، حالا اجزا رو حاجه های توضیح در مورد اجزا هم دادن که اجزا به دو شکل تصویر میشه. اجزا یک نحو، اجزای کلی ما قائل بشیم بگیم حکم ظاهری به طور کلی مجزی از حکم واقعی، یکی هم اجزا در مسئله فقهی بگیم اجزا در خصوص این مسئله ما قائل بشیم، این حکم ظاهری استصحابی در خصوص این مسئله مجزی هست، نه به طور کلی مجزی باشه. حالا هر کدوم از اینها باشه، چه اجزا در خصوص این مسئله فقهی باشه چه اجزای کلی باشه، یا همین الغاء شرطیت، اینکه شرطیت در این صورتی که شخص با عذر وارد نماز شده باشه شرط نباشه، شرطیت این ذکری هست. اینا مسائل دقیقی هستن که این مسائل دقیق دشوار هست که ما بگیم که این روایت ناظر یک کبرای مطوی که هست این کبرا این باشه. اینا اینه که اینا همه خودش قرینه است برای اینکه رأیت و فیه مراد نجاستی نیست که مظنون بوده بعد از نماز، نجاستی که انسان یقین داره که همون نجاست قبل هست، بلکه نجاستی هست که ممکنه اون نجاست سابق بوده، ممکنه نجاست سابق نبوده باشه. خب این اینجا، حالا اینجا یکی دو تا اشکال مطرح هست، این اشکال ها رو ملاحظه بفرمایید ما در موردشون صحبت میکنیم. یک اشکال کلام مرحوم آخوند مطرح هست. مرحوم آخوند این شرط صحت صلات رو که احراز و طهاره میداند، میگه که این اشکال رو مطرح کرده که استصحاب در جایی جاری میشه که خود طهارت اثر داشته باشه، طهارت محرزه، محرزه اثر داشته باشه، نه احراز و طهاره. استصحاب برای ترتیب اثر مستصحب هست، اما اینجا باید طهارت محرزه اثر داشته باشه، این احراز و طهاره اثر داشتنش فایده نیست. ببینید مرحوم آخوند میخواد بگه نه، این طهارت اینجور نیست که هیچ اثر نداشته باشه، شرط اقتضایی است. و یه بیاناتی داره که این بیان رو ملاحظه بفرمایید، ما تو جلسه قبل در موردش صحبت میکنیم. این یک نکته. نکته دوم این که یک بیانی تو کلام آقای روحانی تو منطق الاصول اشکالی مطرح کرده است که اینجا استصحاب موضوعیت نداره. اگر شخص چرا به استصحاب تمسک کرده با امام علیه السلام، استصحاب هم نبود قاعده طهارت کافی بود برای تصحیح نماز. اینجا تا اشکال رو ملاحظه بفرمایید، این رو انشاءالله جلسه بعد در موردش صحبت خواهیم کرد. یه بحث خاصی این فقره نداره، میریم رو فقره بعدی در موردش صحبت میکنیم. یه بحثای زیادی تو کلام آقای نائینی، آقای خویی و بعد از اونها تو کلام مرحوم آقای صدر و اینها، این کلام این بزرگان رحمهم الله وارد شده در مورد شرطیت طهارت و مانعیت نجاست و فرق اینها و اینها، دیگه از اون بحثا رد میشیم، وارد اون بحثا نمیشیم. وصلى الله على سيدنا محمد.